من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که سه تا اشکال وارد کردن بر مطلب صاحب کفایه و صاحب فصول و در تفرقه میان قول به وجوب مقدمه موصله و وجوب مطلق مقدمه، جایی که عبادتی مثلا ضد واجب اهم می قرار بگیره یا عدمش مقدمه واجب اهم می باشه. اشکال اول و دوم گذشت. اشکال سوم یه تحلیل وجدانی است و ایشون می‌فرماید برای اینکه حالا بحث این که نقیض کل شیء چیز رفعه، اون بحثی که میان مرحوم آخوند و شیخ در گرفته بود، شیخ میگفت رفع عدم العدم، عدم و ترک نقیض فعل یا خود فعل، یا برخی ها که آمدن نقیض رو مقصود از رفع را گفتن رفع فاعلی و مفعولی است، ما یرفع به و ما یکون رافعن، هر دو تعبیراتی که شون فرماد. این بحث حالا بحث های اصطلاحی است. ما اگر بخوایم بحث وجدانی کنیم در نکته وجوب، نکته این که مشهور گفتن امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش که نقیضش هست، ولی مقتضی نهی از ضد خاصش نیست. ضد عام همون نقیضه به اصطلاح، عدم مأمور به، ترک مأمور به. ضد خاص فعل دیگری است که انجام میگیره، وجودیه، مثل همون فعل مأمور به. دو تا فعلی که هر دو وجودیه مشهور، چنانچه بعد در بحث ضد خواهد آمد، اقتضاء امر بشه از برای نهی از ضد عام بشه پذیرفته، ولی اقتضاء امر بشه از برای نهی از ضد خاص رو نپذیرفتن. مشهور عدم اقتضاء است. تو در اولی مشهور اقتضاء است، گرچه بعضی هر دو رو نپذیرفتن، ولی مشهور اصولیون اقتضاء اول رو پذیرفتن، اقتضاء دوم رو نپذیرفتن. شما می‌فرمایید حالا بنابر این تفصیل که دل مشهوره، نکته این تفصیل چیه؟ چه نکته فرقی هست بین ضد عام و ضد خاص که در ضد عام به معنای نقیزه، واقعا از اصطلاحات فلسفی نقیز که گذشت بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، نکته این که در ضد عام پذیرفتن این اقتضا را و در ضد خاص نپذیرفتن به این نیست که ضد عام قابل ارتفاع نیستند، ضدین عام یعنی فعل و ضد عامش، مأمور به و ضد عامش، هر دو قابل ارتفاع نیستند. تا اینکه کسی بگه در اینجا بنابر مقدمه موصله ترک نماز واجب نیست، ترک خاص واجبه، اون ترکی که بعدش اراده ازاله باشه، موصله به ازاله باشه. بنابر مقدمه موصله ترکی که مقید به این قیده که موصله به اراده باشه، نه مطلق ترک. و ترکی که موصله به اراده باشه با فعل نماز، هر دو قابل ارتفاع هست. مرحوم صاحب کفایه رو گفت دیگه، مرحوم دیگران هم گفتن این دلیل این برهانیست برای اینکه اینا نقیزه این نیستن، چون اگر نقیزه این بودن قابل ارتفاع نیستن نقیزه. اینجا بنابر مقدمه مطلق مقدمه، بله مطلق ترک نماز با فعل نماز نقیزه این قابل ارتفاع نیستن، ولی بنابر مقدمه موصله ترکی که مقید است به اینکه این ترک با موصل به ازاله باشه، با این قید ترک خاص مأمور به به وجوب غیری است، این ترک خاص، ترک موصل، ترک نماز که موصل به ازاله است با نماز قابل ارتفاع هست. این که ترک کنه نماز را ولی اراده ازاله نکنه، اینجا نه ترک موصل درست شد شکل گرفت، نه نماز شکل گرفت، پس قابل ارتفاع هست. این سرد میفرماید برای اینکه میزان در نکته این که در باب ضد عام و نقیض گفتن امر بشه مقتضی نهی از ضدشه، این نکته نیست که هر جا قابل ارتفاع نبودن چون نقیزن قابل ارتفاع نیستن پس امر بشه مقتضی نهی از ضد عام و نقیزشه، اما جایی که قابل ارتفاع باشن ضده اینم باشن مثل اینجا اختزای نهی از ضد خاص رو نداره چون قابل ارتفاع هن. اگه ملاک این بود نکته این تفصیل مشهور، اگه این بود خصوصیت قابل ارتفاع نبودن در ضد عام و قابل ارتفاع بودن در ضد خاص بود، این نکته تمام نبود چون ضدین خاص هم هستن بعضی جا قابل ارتفاع نیستن، مثل ضدینی که ثالث نداره یا جایی که ثالث هم داره، دو تا از این سه تا ضد بله قابل ارتفاع هن. ولی هر یکی از این ازداد را با جامع بین احد و ضدین دیگر نگاه کنید ببینید قابل ارتفاع نیستن، که نه اون جامع باشه نه این، پس بایستی باز امر به این ضد مستلزم نهی از اون جامع باشه، نهی از اون جامع هم نهی انحلالی است، هر دو ضد دیگر میشه متعلق امر نهی اونا میشن حرام، پس بازم حرمت ضد خاص باز قائل میشدن. شما فرمود نکته این نیست که ما بیایم بگیم در مقام جواب شیخ و نصرت دادن به مطلب صاحب فضول که مرحوم کفایه صاحب کفایه این کارو کرد، بگیم اینجا ترک خاص ترک موصل اگر واجب شد این قابل ارتفاع با فعل، نه فعل باشه نه ترک موصل، این که ترک غیر موصل رو انجام بده، نماز ترک کنه ازاله رو انجام نده، این ترک غیر موصله. ارتفع، حالا که ارتفع پس این نقیض نیست، این ضد عام نیست. ملاک در اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضد عامه، ایشون میفهمید این نیست، خصوصیت قابلیت ارتفاع نیست، چون اگر این بود نقض میشد به ضد اینی که ثالث ندارن، اونجا هم قابل ارتفاع نیست. چرا قائل نیستن که ضد خاص اونجا، چون ضد خاصه منهیان عنه، نه قائل نیستن اونجا مشهور، بلکه به ضد اینی که ثالث هم دارن، چون باز امر به احد الضد از داد و سلاسه مقتضی نهی از دو ضد دیگرش هم خواهد شد به بیانی که گفته شد که هر ضدی با جامع بین احد و ضدین دیگرش قابل ارتفاع نیست، اگه این نباشه یکی از اون دوتا هست، چون همه ازداد که قابل ارتفاع نیستن، یا اینه یا یکی از اون دوتا دیگه هست، پس یکی از اون دوتا دیگه جامع قابل ارتفاع نیست با این ضد، پس امر به این مقتضی نهی از اون جامع نهی من هلالیه، هر دو فرد میشه محرم، با اینکه این قائل نیستن در ضد خاص قائل نشدن به مشهور به نهی. چرا قائل نشدن؟ این ملاک نیست، ایشون اینو به عنوان نقضی یا منبهی بیان میکنه که این ملاک نیست برای رسیدن به این وجدان، این تحلیل وجدانی که پس چی ملاکه، چرا مشهور تفصیل دادن در ضد خاص قائل شدن که نهی نمیخوره به ضد خاص، امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصش نیست، در ضد عام قائل شدن امر بشه مقتضی نهی از ضد عام بشه. شما فرمود نکتهش اون تنافی ذاتی است، یعنی نفی و اثبات مستقیمی که ضد عام یعنی فعل و نقیض خودش وجود و عدم، ترک و فعل یک تنافی ذاتی و نفی همدیگه رو به ذات میکنن، ضد این حتی ضد اینی که ثالث ندارن که قابل جمع نیست ارتفاع نیستن، همچنین که قابل جمع نیستن قابل ارتفاع هم نیستن، ضد این چون دو عنوان وجودی هن، هر عنوان وجودی به ذاته نفی نمی کنه عنوان وجودی دیگری را، بالملازمه اگر تمانع داشته باشه برای نفی داره به ذات بالمطابقه نفی نمی کنه، مطابقه یه عنوان وجودیه ربطی به اون نداره، اون عنوان وجودی دیگریست، چون تضاد دارن لازمش اینه که این اگه شکل گرفت او دیگه نباستی باشه، ولی این تنافی و نفی یک دیگرن بالعرض بالملازمه نه به ذات، به خلاف نقیزه فعل و ترک یا عدم و وجود، فعل و ترک هر کدام بالمطابقه دیگری رو نفی میکنه، ترک یعنی عدم الفعل، فعل یعنی در حقیقت ناقض ترک، وجود ناقض عدم، عدم ناقض وجود، اینا هم دیگری بالمطابقه به ذات نفی میکنه، وقتی اینجوری شد، این نکته اون چیز مشهوره که در نقیزین در ضد عام گفتن امر بشه وقتی وجود چیزی رو خواست، پس اون چیزی که نفی میکنه این چیزی رو که میخواد بالمطابقه و بالاصاله، بالمباشره نه بالملازمه، اون قهرن نمیخواد، یعنی مبغوضشه. اگر عدم را خواست، پس ناقض عدم که وجوده مبغوضشه، نمیخواد. وجدان همیشه میگه، وجدان اصولی هم همینه میگه، میگه وقتی انسان یه مطلوبی داشت، چیزی که مستقیم این مطلوبش ازش میگیره و نفی میکنه، این مبغوضشه. ولی زا امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش، یعنی اونی که بالمطابقه و به ذات نفی میکنه این محبوب خودش را، مطلوب خودش را، میخواد اون نباشه. این همون نهی از ضد عام. این تحلیل ایشون میکنه، بعد میفهمه این تحلیل اگه قبول کردیم دیگه فرقی نمیکنه، این ناقض بالذات مطلق باشه یا مقید. یعنی همچنانی که فعل نماز، ترک نماز ناقضشه، ترک خاص نماز هم ناقضشه، بالاخره نقیض درش هست، فقط یه قیدی درش اضافه شده، یه جزء دیگری درش عکس شده، و الا ناقضیتش تا این ترک هم عکس شده اینجا که ترک ناقضه، اونه به ذات ناقضه. نقض درسته یه حیثیت یه قید وجودی اضافه کردید مجموع شد، ولی بالاخره اون عدم الصلات هم، عدم نماز هم، ترک نماز هم آمد در این لحاظ شده با اضافه یک قید دیگری، ایثار اراده مثلا ازاله، ولی بالاخره اون نقیزه که اون تنافی ذاتی درش هست، اونم عقص شده در این مقید، در این مرکب، در این مرکب اون نقیز هم آمد. حالا که آمد، با اون نکته این بود، نکته اقتضاء امر بشه نهی از ضدش این بود، اینجا هم هست، چون اون تنافی به ذات در اینجا هم هست در حقیقت. این حاصل تحلیل وجدانی که ایشون میکنه، میگه اگر این وجدان رو قبول کنیم دیگه فرقی نمیکنه، قائل به وجوب مقدمه موصله هم بشیم، یعنی وجوب ترک نمازی که با اراده ازاله باشه بشیم، بالاخره ترک نماز که نقیز ناقض به ذات نماز آمد در این واجب غیری، که این با وجوب نماز قابل جمع نیست، چون این که واجب شد نماز که نقیزه اینه مبغوض خواهد شد. وجدان ذهن بشر نمیتونه دو تا نقیز رو هر دو رو بخواد، اگه یکی رو خواد دیگری رو نمیخواد، دیگری رو مبغوض داره در نقیزه اینه به ذات. اینجا هست، هرچه در فلسفه بشه نگیم نقیز، قابل ارتفاع هم باشه، هر دو قابل ارتفاع هم اشکال نداره، چون این حیثیت قابل ارتفاع بودن و قابل ارتفاع نبودن میزان این استلزام و این اقتضا نبود. اگه این بود میزان اقتضا، معیار اقتضا، باشتی در ضد خاص هم قائل میشدیم، اونجایی که ثالث ندارن، یا حتی اونجایی که ثالث دارن به اون بیانی که گفته شد که نهی انحلالی میشه و جامع اون دو ضد دیگر باز قابل ارتفاع نیست با این ضد، با ضد که مأمور بهه. بنابراین اگر این وجدان بپذیرفتیم، همشون میفرماد برای اینکه باستی دیگه فرقی قائل نشیم، وجدانند بین اینکه مأمور به غیری ما مطلق ترک نماز باشه یا ترک نمازی که موصل به ازاله است. چون اینجا هم باز این نقیز به این معنا، این منافی به ذات، این نفی نماز آمده، ولو با اضافه قیدی، ولو خاص و به کلمت مختصره، نماز همچنانی که وقتی انسان نماز خاص دیگه ترک نماز نمیخواد، چون نماز رو خواسته، فعل رو خواسته، نافیش دیگه نمیخواد، مبغوض داره، نافی خواستش هم نمیخواد. هم وقتی انسان نماز رو فعلی رو خواست، نه نفی مطلقش دیگه قبول داره، اون هم نفی مطلقش مبغوضشه، نفی مخصوص با قید دیگرش هم مبغوضشه، اون نفی هم میخواد نباشه، چون نماز رو میخواد باشه، اون نافی رو نمیخواد دیگه، نمیتونه هم اینه بخواد هم نفیشه بخواد، این نمیشه. خب روح حکم هم بغضه پیش آقایون، چنانچه بعد خواهد آمد، چون مقصود از وجوب انشاء که نیست، انشاء که سهل المعونه از انشاء نقیزه نمیشه که، عمده مبادی حکمه که همون روح حب و بغض مطلوبیت، وقتی چیزی رو مطلوب داشت دیگه نفیش مطلوب نه، نفیش نامطلوبه پیشش، نفیش مبغوضه و منیان انه پیشش. چه نفیش تنهایی باشه یا با یه چیز دیگه باشه. این حاصل وجدانی که ایشون، تحلیل وجدانی که ایشون اینجا بیان میکنن با این مقدماتی که ذکر شد، که میزان امکان عدم امکان ارتفاع نیست که قائل شدن مشهور که امر بشه مقتضی نهی از ضد عام بشه، نه به این جهت که چون ضد عام قابل ارتفاع نیست با مأمور به. اگر این بود در ضد خاص هم همینجوره، اون دو موردی که گفتیم، اون دو بیانی که گفتیم و اون دو نقض وارد میشه. در حقیقت علتش همون تنافی به ذاته که وجود و عدم، ترک و فعل، هر کدوم دیگری رو به ذات نفی میکنه. وقتی ذهن، وقتی انسان کسی که چیزی رو بخواد، اونی که این ازش میگیره اون رو قهرن نمیخواد، ناقضش رو دیگه نمیخواد، حالا چه ناقضش به تنهایی باشه یا با یه قیدی باشه. این بیان هم در حقیقت تمام نیست با همه بله فشاری که ایشون داره، این رو بالاخره جا بندازه حرف مرحوم شیخ رو ظاهرن که اینجا نمیشه این مأمور به باشه نماز، با اینکه ترک موصل مأمور بهه، ترک نماز موصل. اصل این مطلبی که ایشون میفرمایند برای اینکه انسان نکته اون اقتضای امر بشه نهی از ضدش را در همون تنافیه به ذات، اینو ما قبول میکنیم، این درسته. نکته و معیارش عدم امکان ارتفاع نیست، همونجوری که ایشون فرمودن، ولی این در ضد این را ثالث هم هست، در یک ضد با جامع از باد دیگرش هم هست، پس اونجا هم باستی قائل به امتناع بشن و که نشدن، به نهی بشن نشدن. نکتهش درسته، همینی که ایشون میگن، همین تناقضه و نفی به ذات و بالمطابقه احد النقیزین یک دیگره، وجود ناقض عدم، عدم ناقض وجوده، یا مثلا ترک و فعل همچنین، اصل این قبوله. ولی در این حال وقتی اینکه میگیم وقتی انسان نماز را بخواد دیگه عدم النماز و ترک النماز چه مطلقش چه مقیدش رو میخواد، این درسته، ولی نه به این معناست که ترک نمازی که حالا مقید هم نمیخواد به ماه و مقید نمیخواد، یعنی تقیدش و خصوصیتش دیگه منیان هم نیست، باز همون به جامعه نمیخواد، یعنی اصل ترک رو نمیخواد، اصل ترک رو نمیخواد. بله درسته. یا اگر ترک مقید را خواست، مثل اینجا بنابرای مقدم موصله، ترک نمازی که مقید است به ایصال، یعنی مرکب را خواست، ترک نماز و اراده ازاله، اینجا درسته. وقتی این ترک نماز را، عدم نماز را خواست، این اقتضا داره که دیگه نماز را نخواد، ولی کی؟ نه مطلقا، فل جمله، این وجدان به قبول داریم به این مقدار، فل جمله نخواد، یعنی اونجایی که اون جزء دیگر موجود باشه، فقط این جزء ترک نماز هست، بله اونجا دیگه نماز رو نمیخواد. اما جایی که جزء دیگر مقید به ترک جزء دیگر، میتونه نماز را بخواد. چرا؟ به اون نکته که قبلا اشاره کردیم، ممکنه انسان مجموع مرکب را، یه مرکبی را بخواد، ولی علی تقدیر ترک احد و جزئه اون جزء دیگر مبغوضش باشه، اصلا نخواهدش، چون مجموع را میخواد، فرض بر اینه که مقید را، خاص را، مجموع را میخواد. پس مطلوبیت جزء، جزء عدمی که ترک نمازه، مطلوبیتش ضمنی است، همونجوری که قبلا گذشت در جواب وجه اول، استقلالی نیست، نهی به نقیزش، خود واجب غیری که ضمنی است، واجب غیری خود ترک نماز واجب ضمنیه، واجب ضمنی است بنابر مقدمه موصله، قبلا گفتیم مقدمه موصله تمام مقدمات الی آخر میشه یک واجب، پس هر جزئیش میشه واجب ضمنی، وجوب ضمنی است، وجوب ضمنی اینجوری است که وقتی مجموع رو میخواد میشه به وجدانن، این امر وجدان انسان یه مجموع از مرکب از دو چیز رو بخواد، ولی علا تقدیر عدم یکی از اجزا اون جزء دیگه شد، نه فقط نخواد، مبغوض هم داشته باشه، میشه. مثلا فرض کنید یک غذای شیرینی با یه غذای تلخی یا ترشی، مجموع این دوتا رو میخواد، ولی میگه اگر غذای شیرین رو نخورم، تنها غذای تلخ، خیلی هم تلخ و زهرماره، نمیخواد، مبغوضش هم هست. مجموع مطلوبه، ولی علی تقدیر عدم احد ما دیگری دیگه مبغوض هم بشه، نه فقط مطلوب نیست مبغوض هم میشه در این اشکالی نداره، وجدانی هم هست. دو چیزی که وقتی با هم جمع کنیم با هم بخوریم خیلی هم مفیده و شیرین خوشمزه است، ممکنه اینجوری باشه که یکیش انجام نگیره دیگری به تنهایی علی تقدیر مقید به ترک اولی، دیگری مبغوض باشه چون خیلی بدمزه است تلخه. بنابراین نه مقصود این مثال میخوام بزنیم برای اینکه میشه یه جایی مجموع دو فعل مصلحت داشته باشه و مطلوب و مولا باشه، ولی علی تقدیر ترک احد ما دیگری مفسده درش باشه، مفسده باشه با او مفسدش دفع میشه، میشه مصلحت نتیجه، بدون او این مفسده محضه، ولی تو مبغوضش هم داره به تنهایی. خب پس چه وقت اون دومی رو نمیشه نخواد و مبغوض داشته باشه؟ وقتی اولی جزء اول درست شده باشه، اگه جزء اول باشه اون غذای شیرین باشه که اون مفسده رو از بین میبره و مصلحت، بله اون دومی رو میخواد حالا، اما جایی که اون نباشه اینم نمیخواد، نه اینکه فقط نمیخوادش بلکه مبغوضش هم داره، این معقوله این؟ حالا که معقول شد پس این مطلب درسته که ما وقتی مرکب را خواستیم از ترک نماز و اراده ازاله، اینجا فعل نماز دیگه نمیتونه مطلوب باشه که نقیزه به ذات ترک نمازه، ولی فعل جمله چه وقت؟ وقتی که اون اجزای دیگه باشه، بله، اما جایی که اجزا اون جزء دیگه نیست اینجا میشه مطلوب باشه نماز، اگر اون جزء دیگه نبود این جزء ترک نماز میشه مبغوض باشه چون فعل نماز مطلوب شده میتونه، و اینجا اینجوریه چون امری که بخواد بخوره به نماز امر مطلق نیست، اگه امر مطلق بود بله اینجا تنافی شکل میگیره، ولی امر به نه امر به نماز به ضد مشروطه، فرض کردیم که امر به اون ضد عبادی مشروط به ترک ازاله است، ترک ازاله ترک اراده ازاله است، یعنی عدم جزء دوم این مرکب واجب غیری است، این واجب غیری که مرکب شده از ترک نماز و فعل ازاله، ایصال به ازاله، ایصال به ازاله، اراده ازاله. ترک ازاله در چه وقتی هست؟ وقتی که اراده ازاله در کار نیست در حقیقت. پس مبغوض شدن و منهیون عن شدن ترک نماز مشروطه در اینجا، چون از طرف امر به نماز آمده، مشروطه به همون اوامر تبعی و غیری، تابع در اطلاق و تقیید تابع اوامری است که از اونها این نشأت گرفته، چون امر به ازاله مشروط به ترک، امر به نماز مشروط به ترک ازاله است، پس نهی از نقیزش که گفتیم فی الجمله درسته که ترک نمازه، اینم مشروط میشه به چی؟ به ترک ازاله، یعنی نبودن اون جزء دوم این واجب زمینی مرکب که اراده ازاله باشه، و گفتیم یه مرکبی که مطلوب باشه میگه علا تغییر ترک احد و جزئی دیگریش مبغوض باشه، با اون هر دو با هم مطلوب هم، بی اون یکی این مبغوضه اشکال نداره، و مثالی که زدیم مثال عرفی هم زیاد داره. بنابراین چون امر به نماز مشروط مطلق نیست، اگه مطلق بود بله محذور داشت، چون مشروط به ترک ازاله است و ترک ازاله یعنی ترک اراده ازاله، که اراده ازاله همون ایصاله، قید دوم مقدمه موصله است، پس نهی از ترک نماز که نشأت گرفتن از امر به نمازه در حقیقت مشروط به چی؟ به ترک ازاله، یعنی به نبودن اون جزء دیگر که اراده ازاله، و گفتیم جایی که اراده ازاله نباشه، جایی که احد الجزء این نباشه، نهی از جزء دیگر واجب زمینیش هم معقوله، نه فقط امر بهش لازم نیست باشه، نهی ازش هم معقوله، حالا که نهیش معقول شد این نهی تنافی نداره، چرا؟ اگه اون جزء بودش، جایی که اون جزء دیگر هم هست که اینجا چون طولیان هیچ وقت این شکل نمیگیره، اگه اراده ازاله بود اون وقت اون جزء واجب غیری هست مرکب، جزء دیگرش هم میشه در فرض وجود او مأمور به، اونم مطلوبه دیگه، نمیشه منیان ان باشه، ولی اینجوری نیست. یا اگر امر به ازاره مطلق بود، مشروط نبود به امر به نماز، مطلق بود امر به عبادت به ضد عبادی، مطلق بود مشروط به ترک واجب اهم نبود، چون فرض در اینجاست که اون واجب ازاله اهمه، اگر مطلق بود بازم تنافی پیدا میکرد، چون وقتی مطلق باشه اینجا هم باز اون دو تا ضدینی که قابل جمع نیستن، اینجوری میشه دیگه، از اون باب تنافی ایجاد میشد که قبلا هم اشاره کردیم. ولی چون امر به نماز مشروطه به ترک ازاله است، پس اقتضاءش برای نفی این ترکی که ضمن ترک موصل مبغوض میشه، این مبغوضیت غیری نشأت گرفته از امر به نماز هم مقید میشه به قید امر به نماز، که قید امر به نماز چیه؟ ترک ازاله است. ترک ازاله یعنی ترک اون جزء دوم این مرکب، مرکب واجب غیری، مقدمه موصله، ترک ایصالش، ترک اراده ازاله با فرض ترک اراده ازاله، این جزء واجب زمینی دیگر این واجب مقدمه موصله میتونه معنی آن باشه، میتونه مبغوض باشه، تنافی نداره. اون بیانی که گفتیم که انسان ممکنه دو چیز رو بخواد ولی علی تقدیر عدم احد الجزئین دیگری رو مبغوض داشته باشه، این مثل اونه. فقط اونجا مبغوضیت نفسیه، اینجا مبغوضیت غیریه، به جهتی که نماز درش مصلحت داره در این فرض، اون قابل حفظه، چون از کدیم سالس یعنی قابل ارتفاع هم هستن، جنیس که تحصیل حاصل لازم بیا، مولا بخواد اون مصلحت رو حفظ کنه، ولذا امر میکنه به نماز علی تغییر ترک ازاله تو این مصلحت حفظ بشه و این لازمش مبغوضیت ترک نماز باشه، چون این لازمه ایست که مشروط به همون شرط امر به نماز که چیه؟ نبودن جزء اول این مرکب مقدمه موصل است و جزء دومش که طولیه، و با فرض نبودن اون جزء میتونه این جزء معنی آن باشه، هیچ محذوری نداره. پس این بیان هم قابل قبول نیست، یعنی این وجدان قبوله ولی این وجدان در اینجا چون این خصوصیت هست که واجب زمینی که واجب غیری مرکب از ترک نماز با اراده ازاله، پس میشه ترک نماز وجوبش غیری و واجب غیری. اگه وجوبش مطلق بود بنابر وجوب مقدم مطلق مقدمه، بله این دیگه نمیشد جمع بشه با امر به نماز حتی مشروطش، چون در فرض اون مشروط اینم مطلقه، میشد همون تضادی که تنافی که امر بشه مقتضی نهی از ضد بشه، مطلق هم مقاد واجب باشه هم مقاد حرام باشه به جهت وجوب ضد نقیض عامش که فعل نماز نمیشه، ولی چون مشروع چون مقدمه موصله واجب نه مطلق مقدمه، وجوب ترک نماز زمینیه، وجوب استقلالی غیری رفته رو مجموع ترک نماز و اراده ازاله، و در وجوبات مرکبات میشه وجوبای مرکب تمام اجزایش وجوبات زمینی داره، ولی میشه در علا تقدیر ترک احد آن اجزای جزء معینی بقیه اجزا مبغوض هم باشه برای مولا، میگه اگه اون انجام ندادی بقیه رو انجام داد، چون مفسده محضه، مفسدش وقتی رفع میشه و به معدل به مصلحت میشه که اون جزء دیگه باشه، روز مجموع رو با هم میخواد، اگر اون انجام نشه این رو مبغوض داره. معقوله این در باب وجوب زمینی؟ چون این معقوله اینجا همین شکل میگیره، چون در فرض ترک ازاله که اهمه یه مصلحتی در نماز هست، مولا بخواد اون مصلحته از بین بره که اگر ممکنه مکلف ترک نماز هم بکنه هم مصلحه ازاله از دستش رفته هم مصلحت نماز دستش رفته، میگه در فرضی که تو ازاله رو انجام ندادی قهرن اراده ازاله رو نداری، این واجب زمینی ما که ترک نماز بود این دیگه نیست، اینجا مبدل میشه به مبغوضیتش، چون اگه انجام از نماز را انجام ندی و ترک کنی نماز را، اون مصلحت دوم رو که اونم از دست دادی، ولی یه نهی غیری میخوره به این، میتونه یه جایی مصلحت مفسده نفسی تو اینم باشه اگه به تنهایی شکل بگیره، همونجوری که مثال زدیم. بنابراین این تناقض اینجا این تنافی در اینجا نیست، چون مرکب و مقید واجب زمینی شد، واجب غیری شد، ذات ترک نماز که تناقض ذاتی داره با این در ضمن این مرکب واجب زمینی میشه نه واجب استقلالی، و خصوصیت این حسه بالخصوص منیعن نیست، این همون واجب زمینی که خورده به ذات مطلق ترک نماز که اینجا میشه این مبغوض باشه علی تقدیر ترک اون جزء دیگر، اون مثال به مثالایی که زدیم، حالا که میشه مبغوض باشه اینجا این من نهی غیری هم میتونه بهش بخوره، ولی مشروط به ترک اجزای دیگر نه فعل اون اجزای دیگر، اگر فعل اجزای دیگر بود بله این نهی دیگه نمیتونست حتی غیری بین بخوره، ولی چون واجب نماز وجوبش مشروط به ترک ازاله است، همیشه این وجوب نهی که ازش نشأت میگیره طبق این تحلیل وجدانی شهید صد نه میخوره به ترک نماز مشروط به نبودن جزء دیگرش که ایصاله و این چنین نهی معقوله، هیچ تنافی نداره با وجوب زمینی و مطلوبات زمینی ترک نماز. بنابراین این بیان هم تمام نیست. بنابراین صحیح همون وجود ثمره است بین قول به وجوب مقدمه موصله و قول به وجوب مطلق مقدمه، یعنی این وجدانی را که مرحوم صاحب فصول و صاحب کفایه گفتن همون درسته که در اینجا میشه بنابر وجوب مقدمه موصله میشه مولا امر کنه به نماز مشروط به ترک ازاله، هرچند این امر مستلزم نهی از ترک نماز باشه، چون این نهی از این ترک نماز با وجوب مقدمه موصله که ترک نماز میشه واجب غیری ملافات نداره، چون اون وجوبش ضمنیه و نه استقلالی، و وجوب ضمنی ترک نماز با نهی از ترک نماز مشروط به نبودن جزء دیگرش هیچ اشکالی نداره که جزء دیگرش اراده ایصاله. چرا؟ در فرضی که جزء دیگرش باشه اجزای دیگر باله، اینجا نمیشه نهی کنه کسی که اجزای مراقب اون چیز اجزای دیگر انجام داده، این جزئی که باقی مونده این دیگه نمیشه بهش نهی بخوره، درسته، اما جایی که مشروط بخواد نهی مشروط بخوره به ترک اجزای دیگر چه اشکالی داره، چه تمانایی داره، هیچ گونه ممانعتی نداره، مثالای زیادی هم داره. پس وجدان مرحوم صاحب کفایه که گفته اینجا امر به و صاحب فصول امر به نماز بنابر مقدمه موصله اشکالی نداره و نماز صحیح واقع میشه بنابر ترتب و حتی اگر قائل به اقتضاء امر به شیء نهی از ضد عام شدیم، این حرف درست و حق با صاحب کفایه و صاحب فصوله. بنابراین هم بحث ثمره اصل وجوب و مقدمه تمام شد، هم بحث ثمره مقدمه موصله، دو جا مقدمه موصله ثمره داشت، یکی اینجا در این ثمره هفتم، یکی هم در ثمره پنجم که اون رو هم مرحوم بهبهانی ذکر کرده بود، اون رو هم ظاهرا صاحب فصول در جای دیگه ذکر کرده، قبول کرده، ما قبلا گفتیم که ایشون شاید اون رو ذکر نکرده باشه، دیدم جای دیگه ذکر کرده. دو تا ثمره برای مقدمه موصله قائلن، یکی اینه که اگر قائل به این شدن که امر بشه مقتضی از نهی ضد عام بشه و گفتیم مثلا فعل احد ضد این مقدمه است برای فعل دیگری و نهی غیری هم موجب بطلان مثلا معامله است عبادته، اینجا این عبادتی که ضد واجب اهمه بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه یقع و فاسدن و باطلن، بنابر قول به وجوب مقدمه موصله یقع و صحیحن، به این بیاناتی گفته شد. این یک ثمره برای مقدمه موصله، یعنی فرقش با قول به مطلق مقدمه وجوب مطلق مقدمه. یک ثمره هم در بحث ثمره پنجم بود که یک واجبی داریم مقدمش حرامه، مثل رفتن در زمین مغصوب، استفاده از یک ابزار مقصود برای نجات غریقی که واجب نجات غریق مثلا مسلمان نیست، مؤمن نیست، واجب نجات دادنش. اونجا هم گفته شد که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه نه خصوص موصله، مرحوم وحید بهبهانی گفت داخل در اجتماع امر و نهی میشه یا نهی در عبادت میشه، پس اگر عبادت باشه مثلا فاسد هم میشه، اون بحثا میاد تا آیا تا آرز. بنابر وجوب مقدمه موصله بالخصوص نه، چون مقدمه ای که واجب میشه اون مقدمه ایست که موصله به ذل مقدمه است، بعدش ذل مقدمه انجام میگیره. مقدمه ای که حرام میشه اون مقدمه ایست که موصل نیست، حسه غیر موصل حرام میشه و تنافی بین این دوتا نیست، داخل در باب اجتماع امر و نهی هم نیست. اما بنابر قول به مقدمه مطلق مقدمه نه تن اجتماع امر و نهی شکل میگیره که اگر گفتیم نهی ساقط بشه مقدمه غیر موصله هم باز میشه جائز، میشه غیر حرام، که این خودش تالی فاسدی بود اونجا گفتیم بنابر قول وجوب مطلق مقدمه، اونم یک ثمره بین مقدمه موصله و مطلق مقدمه. این دو تا ثمره برای مقدمه موصله است که هر دوش را صاحب فصول گفته، در حقیقت هم اونو اونجا گفته هم اینه اینجا در این ثمره هفته گفته. ثمرات اصل وجوب مقدمه هم که همین سه تا ثمره ای که گفتیم پنجم و ششم و هفتم هر سه تمام شد و اشکالاتی که وارد کردن وارد نبود، ولو برابر وجوب مطلق مقدمه ثمره داشته. بالاخره این ثمرات رو گفتیم در این سه ثمره. اگر کسی قائل به وجوب مقدمه بشه و وجوب رو هم بعدا خواهیم گفت جوری این وجوب باشه که منافات با حرمت و تحریم داشته باشه، اما اگر وجوب مقدمه را قائل نشدیم یا به یه معنای قائل شدیم که با حرمت و با به تعارض و اینا کشیده نشه. چنانچه این رو بعد خواهیم گفت در آخر بحث ملازمه، اونجا خواهیم به تفصیل وارد این نکته شد که نکته بسیار مهمی است. چون کسایی که قائل به وجوب مقدمه شدن، وجوب را در مبادی حکم گفتن، در حب و بغض گفتن. اونجا یه بحث مفصلی مهمی است که ببینیم آیا تنافی در این حب و بغض موجب تنافی در وجوب و حرمت هم میشه یا نمیشه، آیا اینا حقیقت حکمن، قوام حکمن یا قوام حکمن، اون بحث دیگری است. ما اینجا داریم ثمره را بنابر قبول وجوب و مقدمه میگی. اگر کسی مقدمه را قائل شد به وجوبش، مثل وجوب واجبات دیگری که قابل جمع نیست با حرمت، با نهی، با حرام، بله این ثمرات سه تا ثمره تمام شد و بحث وجوب مقدمه ثمره داره. پس در حقیقت همین ثمره پنجم و ششم و هفتم. صلی الله علی محمد و آله.